خب دوستان عزیز، از همراهی صمیمانه شما بزرگواران بسیار بسیار سپاسگزاریم و دعوت رو میکنیم در حالی که رسیدیم به ساعت 21:09 شب با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی علمی امشب ما رو بشنوید که موضوع این برنامه راهکارهای ارتقای جایگاه انجمن اولیا و مربیان در آموزش و پرورش است. تقدیم به یکایک که شما بزرگواران.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. پروردگارا هرگز نگویمت که بیا دستما بگیر، عمریست گرفته ای مبادا رها کنی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. در خدمت شما هستیم از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. و در این نوبت میخوایم به بحث در خصوص ضرورت‌ها و موانع بازنگری برنامه درسی در دانشگاه‌ها بپردازیم که در بحث جلسه قبل به این موضوع پرداختیم و نتونستیم به نتیجه‌گیری کاملی برسیم و به قول دوستان عزیز و کارشناسان حاضر در استودیو فرمودن که بحث قدری ابتر باقی موند. پس بنابراین تصمیم گرفتیم که این بحث رو ادامه بدیم و در قسمت دوم به این بحث مجدداً بپردازیم: ضرورت‌ها و موانع بازنگری برنامه درسی در دانشگاه‌ها. در این خصوص هم در خدمت میهمانان محترمی هستیم که خدمت شما بزرگواران معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان که ایشون استاد دانشگاه شریف هستند، از محققین و پژوهشگران برجسته کشور. جناب آقای دکتر محمد حق پناهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران که ایشون ریاست دانشگاه علمی کاربردی رو هم داشتن قبلا. همچنین جناب آقای دکتر حسین نادری منش، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. به همه این عزیزان خوش آمد میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و همکاران محترمم که همراه هستند با ما در این برنامه، در رأس هرم جناب آقای دکتر احمدی که ایشون هم دکترای تخصصی علوم سیاسی رو دارن، سرکار خانم زهره محمدی صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگی و ارتباطات، بنده هم حسین جعفریان محقق و پژوهشگر مدرس دانشگاه به عنوان کارشناس مرجی در خدمت شما هستم. بدون فوت وقت بریم سراغ مهمانان محترممون. خواهش میکنم که آقای دکتر حق‌پناهی صحبت های ابتدایی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی مجدد به شما مخاطب گرامی. در چارچوبی ما یک نشستی در مورد همین موضوع در قالب برنامه های درسی، ضرورت ها و موانع آموزشی رو در واقع داشتیم. این در چارچوب تداوم این بحث در واقع این جلسه هست. جهت استعذار عزیزان، ما در واقع به این جنبندی رسیدیم که تقریبا به رسمیت شناختن تنوع در نظام آموزش عالی کشور یک آیا بایست هست یا نه، آیا یک بایستی داریم که باید ما در واقع تنوع نظام آموزش عالی کشور رو داشته باشیم. اگر به این صورت باشه، موانعش در واقع به چه صورتی میتونه مورد توجه قرار بگیره. موانعی که در واقع وزارت علوم اشاره میکنه که من با همین نظامی که موجود هست یک سری چالش ها دارم که مهمترین چالشش، چنان که دکتر احمدیان عزیز ما در واقع تو نشست قبلی اشاره کردن، نبود اون بودجه لازم برای درست به اصطلاح اجرا شدن همین نظام موجود دانشگاهیمون هست. پس وقتی که یک تنوع در نظام آموزش عالی میاد، یکی از اون موانع اصلیش این است که سیستم بتواند مشکلات نقدینگیش رو در بر نداشته باشه، حل شده باشه و از این زاویه در کنار مجموعه ما احساس بکنیم که حرکت داره روانتر در چرخه گذر زمان برای آموزش عالی کشور پیش میاد. برابر این، از این زاویه من وارد بحث بخوام بشم، امروزه رشته های مالتی دیسیپلینری وقتی که داره مطرح میشه، یعنی از دیسیپلین های مختلف آموزشی داره صحبت میکنه، دیگه پیوند های آموزشی از یک وزارت خونه در قالب وزارت علوم تحقیقات و فناوری خارج میشه و به پیوند های جدید به اصطلاح رو میاره. به عبارت دیگه ما وزارت بهداشت رو در کنار خودمون الزام داشته باشیم برای گسترش فعالیت ها در نظام آموزش عالی جدید، صنایع مختلف رو به صورت یک الزام ما داشته باشیم و باید ما هست، و اگر تنوع میخوایم داشته باشیم یک قسمت از اینها ورود معنادار صنعت در کلیه زمینه ها در کنار نظام آموزش عالی کشور در واقع هستن. انواع شرکت های دانش بنیان رو خوشبختانه داریم صحبت میکنیم، جای خوشبختی است برای کشور ما، بالغ بر 3000 شرکت دانش بنیان در قالب بخش خصوصی. پس بخش خصوصی رو ما میتونیم در کنار نظام آموزش عالی جدیدمون، کنار آموزش موجود، من صحبتی که عرض میکنم نه اینکه موجودمون رو کنار بگذاریم، تنوع بخشی یعنی به موقعیت روزمون یه حرکت جدید سینرژیک رو اضافه کردن باید داشته باشیم. این دیگه حق به اصطلاح شما مخاطب میشه برای فردای نوعی روی فرزندتون تو کدام نظام سرمایه گذاری کنید، حق انتخاب خواهید داشت. از این باب اگر به موضوع من بخوام اشاره کنم و توی این بحث انشاءالله دوستان به ما کمک کنن این بحث رو ما باز بخوایم بکنیم، ما در کنار مجموعه میخواهیم هرم نیروهای تحصیل کرده برای کشور رو از تنوع بیشتر برخوردار کرده باشیم و کاربردی تر، ضمن این که هرم قبلی رو حفظ میکنیم. هم اون چیزی که سرمایه گذاری تو 4 دهه بعد از انقلاب صورت گرفته شده، هیچ گونه در واقع علامت سوال ما روی اون نداریم، بلکه به موازاتش یک بحث جدیدی رو داریم باز میکنیم که انشاءالله همکاران عزیزمون توی این بحث شرکت خواهند کرد.
بسیار سپاسگزار. خب آقای دکتر حق پناهی مطالب بسیار خوبی رو اشاره کردن. آقای دکتر احمدیان، خواهشم این هستش که در خصوص تم اصلی برنامه ضرورت‌ها و موانع بازنگری برنامه درسی، آنچه که در برنامه قبلی گفتیم یه مختصری رو خواهش میکنم از دیدگاه خودتون بفرمایید. و اینی که آقای دکتر نادری منش اعتقاد داشتن که نتونستیم نتیجه کاملی برسیم، یه مقدماتی بدید که ذهن شنوندگان عزیز ما با این بحث و موضوع آشنا بشه که بعد بریم دنبال نتیجه گیری، که دوباره مثل برنامه قبلی عدم نتیجه گیری باعث نشه که قانع نشیم در این برنامه.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم حضورتون که ببینید، تحول، تغییر لازمه زندگی است در همه زمینه‌ها. شما حالا آموزش هم یه بخشی از زمینهای کلی زندگی همه ما هست، بنابراین تحول، تغییر لازم است، متناسب با نیاز. شما در منزل همچنین کار میکنید، در جامعه هم همچین اتفاقی باید بیفته، فلان از این حرف. امروزه آقای دکتر اشاره کردن یکی از تحولاتی که واقعا در حال وقوع هست، ارتباطات بین بخشهای مهندسی و پزشکی است که ما خودمون در دانشگاه شریف در این رابطه آمدیم، با یکی دو تا دانشگاه تفاهم‌نامه امضا کردیم، با نظام در واقع نظام پزشکی هم همین کارو کردیم که این ارتباط اینتردیسیپلین بین دانشگاه برقرار بشه بر اساس تفکر خودمون. چرا این کارو کردیم؟ برای که نگاه کردیم دیدیم که این، همونطور که عرض کردم، یک مجموعه سیستماتیک نبوده که از بالا هدایت بشه. نگاه کردیم دیدیم که نیازهای کشور در زمینه پزشکی چی هست، چقدر سنسور، چقدر قطعات ریز و کوچکی هستن که سرمایه زیادی از کشور میبره. برام فکر کردیم که شاید خدمتی بکنیم در راستا بریم یه مجموعه بسازیم. منتها وقتی که در این مسیر باز حرکت میکنیم با انواع اقسام معضلات مواجه میشیم، معضلاتی که ساختار وزارت در واقع بهداشت و ساختار وزارت علوم، دو تا ساختار کاملا متفاوت، دو تا تفکر متفاوت وجود هست و اینا اونطور که باید شاید مرج نمیشن، در همدیگه ادغام نمیشن که ما بتوانیم این فعالیت همون رو در واقع به نحوی هدایت کنیم که بهترین نتیجه رو داشت باشیم. ولی معذلک ما این تلاش رو داریم میکنیم و کردیم و این کارو میکنیم. منتها در این راه انواع اقسام معضلات وجود داره. از یک دونه عرض کنم سنسوری که شما بخواید بخرید که شناسنامه‌دار نیستن، به طور تقلبی از چین وارد کشور شدن و بذار و برو تا انتها که حداقل‌های لازم را برای ایجاد این تحول نیست، نداریم. منتها ما همه دانشگاه‌ها فکر می‌کنم که علاقه‌مند به تحول هستن، علاقه‌مند به بازنگری در دروسشون هستن و علاقه‌مند به این تحول هستن. منتها مقدمات این کار باید فراهم بشه. مقدمات کار چگونه فراهم میشه؟ یک، اطلاع رسانی به کل دانشگاه‌های کشور از یک سری مراجعی که خود دانشگاه‌ها میتونن اون مراجع باشن، بررسی وضعیت کشور در زمین‌های مختلف تکنولوژی صنعتی چه پزشکی و غیر پزشکی و اطلاع رسانی به مردم هست، هزینه‌های مصرف شده در این راستا که چقدر کشور سرمایه از دست میده به دلیل این عدم همکاری با همدیگه، عدم تولید قطعات بسیار ریزی که در کشور لازم است انجام بشه و زیانهایی که کشور داره میبینه، اینها در یک مجموعه قابلیت داره که به اطلاع دانشگاهی رسیده بشه، مقدمات کار فراهم بشه و تغییرات و تحولات بر مبنای این نیاز برای کشور آماده بشه. ما به طور فردی، به طور دانشگاهی تلاش کردیم، دانشگاه دیگر هم قطعا تلاش کردن، ما میدونیم اینو. منتهی این تلاش ها برای که به نتیجه برسه یک نظام تصمیم گیری کلی و موافقت کلی و همکاری کلی بین در واقع وزارتخونه ها و مجموعه های تصمیم کشور باید انجام بشه که این اگر اتفاق بیفته ما به نتیجه خواهیم رسید. حرفایی که داریم میزنیم در زیر مجموعه یک سیاست کلی قابل اجراست که من امیدوارم این اتفاق بیفته.
بله، بسیار سپاسگزار. آیه دکتر نادری منش، ما در خصوص ضرورت ها موانع بحثایی که کردیم به این جمع‌بندی تا حدودی رسیدیم که ضرورت وجود داره، یعنی همه دوستان اعتقادشون بر این بود که ضرورت بازنگری امر بدیهی است که حتما باید انجام بشه. و تو قسمت دوم موانع هم خب کارشناسان محترم خیلی از موانع رو مطرح کردن که این موانع یه سری از دردها بود دیگه، که آقا این دردها وجود داره. حالا بخوام به یه جمع‌بندی برسیم، به قول فرمودید شما درمانها چی هستش، این موانعی که وجود داره ما باید چه بکنیم که این موانع برطرف بشه و برای این دردمون یک درمانی تجویز بکنیم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینین اون قسمتی که فرمودین برای سرفصل بازنگری نیاز وجود داره، من اشاره کردم، فقط این جمله رو اضافه میکنم، بازنگری یه موتور دائم روشن هستش، یک موتور از یعنی این که شما یه سیستم آموزش پویا دائما باید این کارو بکنه، این یک بار هر از چند گاه روشن کردن نیستش دیگه، یعنی دائما بعض رشته ها سرعتش سریع‌تره، بعض رشته ها بستگی به ماهیت و سطح رشته ها که پایه‌ای‌تر هست یا کاربردی‌تر، بنابراین این شک درش نیست. اما نکات بعضی از مشکلاتم گفتن. ببینین دو فرایند میتونه این بروز شدن و خوب تربیت کردن آدم ها در کشور را ما را تسریع کنه و جلو ببره. یکی فشار سیستم آکادمیک ما هست که ما روش صحبت کردیم، یعنی ما ببینیم وضعیت چطوره، از بالا برنامه‌ریزی جدید بکنیم. دومیش نیاز از پایین صنعت هستش که تو بحثای دوستانم مطرح شد. من میخوام به راه حل دوم ببینین، یکی از مشکلاتی که ما داریم و کسی نمیاد خیلی به ما گیر بده در دانشگاه یا در ستاد وزارتخونه که چرا این افرادی که تربیت میکنیم خیلی بروز نیست، چون فرایند کشور ما خیلی تولید محور نیست. آقای دکتر اشاره کردن جنس تقلبش از چی میاده، ارزون ترش میاد دیگه. اگر بنا بود ما بر اساس تولید داخل و رقابتی کار کنیم، نمیتونیم نیروی تربیت بکنیم که نتونه این پاسخگویی انجام بده. برای اینکه این فرایند شکل بگیره، اول باید سیاست‌های کلان کشور بر این باشه که من میخوام تولید محور باشم، که این فارغ التحصیلام شغل داشته باشن برن تو این فرایند، و بعد بر اساس اون حتما بودجه لازم از بخش خصوصی و دولت وارد سیستم ما میشه. من باز یه مثال بزنم، مثلا ما خیلی وقتا به کره جنوبی میپردازیم، بودجه سال گذشته کره جنوبی جی دی پیش 1700 میلیارد دلار بود که جی دی پی دولتیش فقط 450 میلیارد دلار بود، یعنی دو سومش از بخش خصوصیش میمد وارد این سیستم میشد. جایی مثل چرا امروز سامسونگ، جی ال یا کیا و غیره اینقدر موفقن؟ چون این پول که داره در بشه داره خرج تحقیق میشه. یعنی ما وقتی میتونیم مولد باشیم که همچین فرایندهای تو کشور شکل بگیره.
ولی آقای دکتر ببخشید، باید گفت که اگه یه شرکتی مثل سامسونگ یا اینها تو کشور رشد کرد، به جای رسید میذارن بیشتر رشد کنه، نمیرن در واقع انواع اقسام شرایطی ایجاد میشه که او از کار و فعالیت باز میمونه، این معضله.
بله، وقتی تولید محور باشه اولویت دوم میشه، یعنی هر فشاری به کشورت وارد بشه اول به تولید کننده وارد نمیکنی، اون آخرین جاییه که میای فشار وارد میکنی. ببینین خیلی برای ما بده که بعد از 100 سال هنوز نفت و خام فروشی میکنیم و عذاب بگیریم چرا خام از ما نمیخرن. این خیلی بده. اگر ما این فرآیند رو طی کرده بودیم، کس نمیتونست امرو ما رو تحریم بکنه. شما وقتی 100 تا محصول داری نمیتونه جلو ده بگیره، اما یه محصول داشته باشی مثل کوبا که اومدن جلو نیشکر رو گرفتن قفلش کردن.
یعنی اینا شما همه رو رب دارید میدید به همون سیلابسای درسی و...
من دارم عرضم اینه که این فرآیند برای رفع مشکل ما با یه اتفاقات وسیع‌تر از سیلابسی برامون پیش بیاد.
یعنی ابتدایش اونه و میتونه منجر به موارد دیگه بشه.
ما موظفیم پاسخگو باشیم. ببینین وقتی یه جایی مثل بخش خصوصی بیاد به من پول میده، من موظفم مشکلاش حل کنم، ولی کارفرما به من پول نخواهد داد دیگه. و میخوام بگم یه تغییرات پایه‌ای باید تو کشور شکل بگیره که این فرایند شکل بگیره. اما اگر اونها نباشد، حداقل ما به عنوان یک جامعه دانشگاهی نخبگانی و نیروی تربیت بکنیم که هر جای دنیا خواست بره بگن آره این کیفیتش خوبه.
بله.
من ادعا دارم 80% این کارو کردیم به دلیل خروجیامون که من در جای خوب دنیا معمولا پذیرش میشن. البته این نه همه توانمندیه، یعنی همه دانشگاه ما این کارو میکنن، یه بخشش نه، ولی این توانمندی در بخشای از ما هستش. ببینید تو برنامه‌ریزی فرایند تحصیلی شما اصلا امکان نداره بیان یه فرایند ایجاد کنین که کل آموزش عالی ما، لااقل در دوره که من آمار دستم بود 14% ظرفیت دانشگاه دولتی بودن، 3.5% وزارت بهداشت بودن، کلن مجموعه اینها و جای مثل پیام نور و غیر و زالک می شدن یه چیز نزدیک 55%، 40% می شد یه غیر انتفاعی بزرگ. یعنی اصلا تو دنیا اینجوری جمع‌بندی نمی شه. ببینید اینا همه ایراداییه که خب بعد مشکلات جدی ایجاد میکنه. به قول آقای دکتر، من اگر به دانشگاهی مجوز دادم در حد کارشناسی کار کنه، چون لشکر ارشد دکتراش یک گرفت، اون نباید بتونه بیاد تعداد دانشجویی که در این مقطع میگیره از کل دانشگاه دولتی من بیشتر باشه.
بله،
فرایند دچار مشکلات جدی خواهد شد.
حالا به این مسائل هم خواهیم پرداخت. آقای دکتر حق پناهی، در بحث دانشگاه که مطرح میشه، در جلسه قبلی هم فرمودید که ما یک نگاه کلنگر باید داشته باشیم دیگه. همونطوری که به هر جد یک دانشگاه رتبه یکی مثل شریف دانشگاه تهران وجود داره در کشور ما، به همون ترتیب یک دانشگاهی هم وجود داره دیگه، خودتون میدونید، در یک ساختمان دو طبقه در یک شهر کوچکی، حالا به عنوان یک نام دیگری. ما راجع به همه اونا داریم بحث میکنیم، یعنی راجع به اون تعداد خاص نمیتونیم بحث کنیم. یعنی اون تعداد خاص و شرایط ایدئال یه بحث جدایی است، یه بحثی هم هستش که بحث واقعیت هست دیگه. یعنی اون چیز وضع موجود ما، تعداد دانشجویی که در دانشگاه‌های رتبه یک ما هستن مشخصه، تعداد دانشجویی که در دانشگاه دیگر هم هستن مشخصه. یعنی تعداد دانشجویانی که در دانشگاه‌های غیر از دانشگاه‌های رتبه یک هستن خیلی بیشتر هستش در جامعه آماری که ما می‌خوایم حساب بکنیم.
کل رتبه یکای ما زیر 10%، کل وزارت علوم عرض کردن و وزارت بهداشت دانشگاه دولتی زیر 20%.
خب پس این ضرورت،
یعنی 80% جای دیگه دارن تربیت میشن.
خب این ضرورت این بحث رو میرسونه که حالا شما هم همه اساتیدی هستی که دانشگاه رتبه یک دارید تدریس میکنید، این ضرورت اینو میرسونه که یه نگاهی هم به اونجا هم داشته باشیم دیگه. یعنی حالا بنده خودم کسی هستم که اونجاها بیشتر بودم، یعنی در یک حالا اسمم میبریم اشکالی نداره، دانشگاه‌های آزادی که در جاهای دور افتاده، پیام نور، غیر انتفاعی، علمی کاربردی، اونجا اصلا یه فضای دیگری است، اونجا یه دنیای دیگری است. اون میاد بیرون میشه اسمش کاردانه، اسمش کارشناسه، اونی هم که از شریف میاد بعد موقع اسمش کاردانه، اسمش کارشناسه، اسمش پی اچ دیه. در این خصوص با اون صحبتهای قشنگتون توضیح
خواهش میکنم. ببینید چه 20% ظرفیت دانشگاه ها وابسته به نظام دولتی و یا عدد بیشتر یا کمتر، ما مسئول اون 100% پروژه‌ای که نظام آموزش عالی داره تحصیل میکنه هستیم. مخاطب ما در واقع بحث رو در قالب مطمئنن دانشگاه های دولتی برتر و غیر دولتی با هر عنوان اسم، ما مطمئنن بد نظرمون نیست داشته باشیم. ما ملاحظه میکنیم که یک از نگاهی بایستهای هر منطقه متفاوته. 10 منطقه کشور داره و 10 منطقه مطمئنن با بایستهای متفاوت راه حل میخوان. دانشگاه هم در کنارش باید باشن. حالا تو هر نظام دانشگاهی هر رکن از آموزش عالی داره درس میخونه، میبایست در کنار مجموعه برای این برنامه خودشو آماده کرده باشه، نه اینکه بعد از اینکه درس تمام شد بیاد و ببینه که من نسبت به یافتهایی که برای جامعه هم هست بیگانم. پس در واقع فاصله تحصیل ما با نید اسسمنت با نیازهای جامعه باید در واقع حداقل باشه. این یک بایسته. دوم تنوع سیستم آموزشیه. وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینها باید به این مهم توجه کنن. سوم دغدغه‌های اصلی امروز برای نظام آموزش عالی نبود نقدینگی است که بخواد دانشگاه‌ها رو مورد توجه قرار بده. تو صحبت‌های عزیزان هم بهش اشاره شد. مگه اشاره نمی‌کنید 80% الان در نظام غیر دولتی دارن درس می‌خونن؟ با یک نظامی که تو شهریه دارن میدن دیگه، درست میگم آقای دکتر؟
بله، پیام نور هم
شهریه دارن بله. میدن. چرا به دانشگاه های دیگه شهریه داده نشه؟ بخش خصوصی، من در واقع بحثم نیست، فقط ما به صورتی میشود وام داریم میدیم. دانشجو میاد تحصیل میکنه، وقتی که همچین عبارتی براش گشایش به وجود آمد، با وامی که دولت داره بهش میده، هر موقع وارد بازار کار شد تدریجا اونو پس میده. پس دیگه اینطوری نیست که عزیزم آقای دکتر احمدیان اشاره کنن که 70% بودجه آموزش عالی امسال اگر تحقق پیدا کنه خیلی خوب عمل کرده. خب ما با 70% یعنی 30% اون پروژه عملیاتی نشده، از کدوم کانال به وجود بیاد؟ وقتی که عملا شما الان دارید آقای دکتر نادری منش عزیزم، برای چی ما میریم پذیرش دانشجو شبانه میکنیم؟ برای اینکه نقدینگی بیاد. برای چی میریم از پردیس میگیریم؟ برای اینکه نقدینگی بیاد. چرا دانشجویان روزانه ما در کنارش نقدینگی خودشونو نیارن؟ یا صنعت اینا رو میده یا دولت داره میده، ولی در قالب چی وام داره بهشون میده؟ وقتی که این صورت شد، آقایون مطمئنن ضریب 20% امروز دانشگاه ها بیشتر میشه. شما در کنار این مجموعه دانشگاه های موجودمون از تمام ظرفیت هاشون الان استفاده میکنن به هیچ عنوان. شما ساعت 4 به بعد تو کدوم دانشگاه کلاس میبینید؟ کلاس آموزشی ما داریم ساعت 4 به بعد؟ وجود نداره. کلاس های ما پنجشنبه وجود داره. ظرفیت های خالی در فضای دانشگاه های ما الا ماشاءالله وجود داره.
البته دانشگاه آزاد یه موقع تا 8 9 شب هم کلاس
داره. نه، من در واقع دانشگاه دولتی رو میگم که مد نظر دکتر نادری منش بود.
حالا اینا بنا بود پردیساشون 3 به بعد باشه.
ببخشید، ببینید ما در کنار مجموعه دارم میگم چرا پردیس میگیریم عزیزان؟ چون پول نداریم. چرا شبانه میگیریم؟ چون پول نداریم. ولی وقتی که در واقع پول وجود داشته باشه، تزریق بشه، دانشجوی روزانه از طریق وامی که داره میگیره بیاره، ظرفیت‌های موجود در کنار مجموعه افزایش پیدا میکنه. و یک نگاه دیگری رو من با اجازتون میخوام مطرح بکنم. ما بایدمون برای آموزش عالی به سمتی باید بره که کارفرما نظام آموزشی ما در واقع وجود داشته باشه. در کنار نظام آموزش عالی ما کارفرما که پروژه های ما رو بخره،
دکترهای ما رو مورد توجهشون قرار بده. اینو ما نیاز داریم. اگر در کنار مجموعه اون بحث مالتی دیسیپلینری صورت بگیره، این اگر با بهداشت درمان فقط نیست، این اگر با وزارت خونه های صنعتی وجود داره، کلن تمام ما در کنار مجموعه شاهد تعریف پروژه در اتاقهای کوچک خودمان نخواهیم بود و مطمئنن خروجی ما به سمتی میده که بهره‌وریش برای کلان کشور عزیزمون بهتر خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزار. آیه دکتر احمدیان، آیه دکتر حق‌پناهی به مسائل خوبی اشاره کردن با توجه به اون منطقه بندی که اشاره فرمودن. حالا ما 10 منطقه در ایران میتونیم داشته باشیم و در این مناطق هم هر کدوم میتونه یه جورایی قطب رشدی برای ما بشه، از لحاظ توسعه اقتصادی که نهایتاً به توسعه آموزشی، فرهنگی، اجتماعی تبدیل بشه. در این 10 منطقه ما یه سری بحث‌های لوکالی یا بحث‌های مکانی داریم که پتانسیل‌های خاصی وجود داره در این مناطق که در منطقه A با منطقه B فرق میکنه. ما چقدر باید این بحث سیلابس هامون، برنامه های درسیمون نشأت گرفته از نیازهای مکانی باشه در این مناطقی که در کشورمون وجود داره؟
عرض کنم حضورتون که من 2 نکته رو اول اشاره بکنم. یکی که اشاره کردن در خصوص شهریه دانشگاه، ما با از تجارب کشورهای دیگه واقعا باید استفاده کنیم. همونطور که آقای دکتر حق‌پناهی اشاره کردن، ببینید دانشجویی که وارد دانشگاه میشه، ما یه حساب سرانگشتی بکنیم که 4 سال که در اونجا هستش لیسانس چقدر هزینه داره. فرضون که 50 میلیون، 40 میلیون، هر چی. شما قبل از که وارد دانشگاه بشه میبینید میرن این کلاس‌های غیر انتفاعی، میرن دبیرستان 10 میلیون 20 میلیون تومان میدن، ولی چرا مجانی بیان دانشگاه؟ سوال اینه که چیکار بکنیم که اینها به سادگی وارد دانشگاه بشن؟ سیستم کنکور، همه چیز سر جاش. ولی وقتی یه دانشجو وارد دانشگاه شد، یا امکانات مالی پدر مادر دارن یا ندارن. اگر دارن میتونن شهریه پرداخت کنن، اگر ندارن بانک ها وام بدن. همه جای دنیا اینجوری است، وام ها بانک ها وام میدن تا 4 سال بدون بهره. بعد که شخص فارغ التحصیل شد، از اون به بعد وارد بازار کار میشه و تلاش میکنه بره وارد بازار کار بشه و پرداخت شهریه رو میکنه. اینجوری دانشگاه رونق پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، شرط خوبی دانشگاه خواهد بود و این همه معضلات نخواهد داشت. این شماره 1 هست. منتها ما تعریف کردیم برای آموزش رایگان از ابتدا تا دیپلم، دقیقاً الان معکوس عمل میکنیم. از ابتدا تا دیپلم کاملا پولیه، دانشگاه بعد از دیپلم مجانی است. این مسئله باید واقعا حل بشه در کشور. نکته دیگه اینی که ما در دانشگاه ها مهارت های دانشگاه خودمون رو نمیگم، در کل دانشگاه کشور مهارتی اولیه رو باید وارد به دانشجو آموزش بدیم. در دانشگاهی که در یه شهرستان یه ماشین تراش نداره که دانشجو یه دوره کوتاه راجع به ماشین تراش آشنا بشه، جوشکاری یاد بچه نمیدن، نقشه کشی اینها یاد بچه نمیدن، خب این وقتی میاد بیرون چگونه باید بره تو صنعت کار کنه؟ ما یه مینیمم های، یه حداقل های در زمین های مختلف، حالا برای برق، برای مکانیک، برای مواد غیره باید داشته باشیم که این مهارت آموزی رو یاد بگیره بچه قبل از که از دانشگاه بره بیرون. تئوری رو یاد میگیره ولی این مهارت آموزی هم لازمه و ما باید سرمایه‌گذاری کنیم در این زمینه. بچه که لیسانس میگیره مهارت های کافی را برای اینکه بره خودش یه کار را شروع کنه، یک مغازه بزنه، جوشکاری بکنه، تراشکاری کنه، اینا یاد بگیره تا این کمک به صنعت و تحول در کشور. در خصوص آمایش در واقع کشوری دقیقاً اینطور هست. لزومی ما واقعا دانشگاهی که در بابل هست تمام تراشا باید بگذاره برای اینکه تو زمینه بهینه‌سازی جنگل کار بکنه، تو مرتع کار بکنه، محصولات جدید ایجاد بکنن در واقع و بیشتر کار کنه در زمینه‌هایی که مناسب اون منطقه هست و تحول ایجاد کنه. در حالی که ما مثلا مهندسی کشاورزی در یه دانشگاهی که تو منطقه کویره داریم، خب این درست نیست. کسی که در کویر هست باید واقعا فعالیتش رو بذاره در زمینه مهار شنها، حرکت شنها، هیچ کاری تو اون زمینه اتفاق نمی‌افته. این هستش که اگر که دانشگاه‌ها استقلال پیدا کنن در زمینه برنامه‌ریزی برای خودشون، استقلال، تعریف استقلال دانشگاه ها را میکنن، اگر اون پول بیاد برای دانشگاه و دانشگاه استقلال پیدا کنن، تمام این معضلات تا حدودی حداقل در مرحله اول حل خواهد شد. دانشگاه با گذشت زمان با توجه به منطقه‌ای هستن، استانی که هستن، برنامه‌ریزی میکنن برای کار آینده خودشون و نیروهای تربیت